میشه. و این یکی از اون ویژگی هاست که امسال بچه های شهرستان اگر فرصت رو از دست دادن هیچ اشکالی نداره میتونن با روابط عمومی یه مرکز گسترش و جشنواره تماس بگیرن. ما تمام امکانات رو تسهیل کردیم. هر کس که به جهان سینمای مستند و حوزه فرهنگ مرتبطه امسال از این مواهب برخورداری که با رنگین کمانی از مستندهای ایران در واقع برخورد بکنه و همچنین جهان. و این حرف آخر رو بزنم بهتون، جشنواره حقیقت یک هدف داره. در کنار این نمایش نیته 8 روز 9 روز بچه ها جوان ها علاقه مندار رو از فضای راکد این یأس و ناامیدی فضای کرونایی خارج بکنه، وارد یک جهان بانشادتری بکنه.
خیلی لطف کردید جناب امید مقدم، من خوشحال شدم از همکلامیتون. انشالله که پرتوفیق باشید و اتفاقای خیلی خوبم تو جشنواره 14
باشیم. اگر آنلاین رو ثبت نام نکردید حتما این کارو بکنید.
ما کم اول صف بودیم آقای امید مقدم، سریع ثبت نام کردیم.
خیلی ممنونم آقای امید مقدم برای همراهیتون، توضیحات جامعتون. امیدوارم جشنواره به عالی ترین شکل ممکن پیش بره و در رابطه با نتایجش بعدن با شما صحبت کنیم. اوقاتتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
حوض نقره جمعه ها رادیو ایران.
ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران، شنونده مجله سینمایی حوزه نقره. گفتگوهای ما در این برنامه ادامه داره و رسیدیم به بخش تفکر در سینمای کشورمون. مثل همیشه همراه میشیم با جناب آقای سید رضا صائمی. آقای صائمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدواریم که بحثای خوبی داشته باشیم.
امیدوارم. این هفته قراره که راجع به کتاب و سینما گفتگو کنیم.
ما در برنامه‌های گذشته فکر کنم در 2 برنامه راجع به کتاب صحبت کردیم. بله. و گفتن حالا امروز به عنوان در واقع جمع‌بندی اون مباحث در واقع به کتاب صحبت کنیم و این فصل رو به پایان برسونیم.
حالا دوستانی که ما رو همراهی کردن شاید فراموش کرده باشن، در یکی از برنامه ها ما حتی راجع به حضور کتاب در بخش های مختلف فیلم به عنوان یک حضور فیزیکی صحبت کردیم تا رسیدیم به اونجا که سینماگر ما چقدر دنبال کتاب هست و چقدر به کتاب علاقه منده و حتی فیلم هایی بر اساس کتاب هستن.
یعنی در واقع یه جوری راجبه فیلم‌های اقتباسی هم یه مباحثی داشتیم که از کتاب‌ها و ادبیات داستانی در واقع الهام گرفتن. امروز با عنوان بحث پایانی من می‌خوام یک در واقع به شکل اجمالی گونه شناسی راجبه کتاب‌های سینمایی داشته باشم.
حتما.
ببینید درسته سینما ماهیتش تصویر هست و در واقع ما خیلی از پیام‌ها، مفاهیم، تفکر و اندیشه رو در قاب تصویر و نمایش می‌بینیم، اما اینها صرفا محصول در واقع دوربین نیست، بلکه پشت این دوربین در واقع اندیشه و تفکر وجود داره که این ابزار مهمش به نظر من کتاب و مطالعه است. خوشبختانه حالا توی دهه اخیر ما شاهد رشد خیلی خوبی در تولید انواع کتاب‌های سینمایی بودیم. اگر ما بخوایم یک دست به گونه شناسی بزنیم، من یه نگاهی که انداختم تقریبا میتونم بهتون بگم که 8 گونه کتاب سینمایی رو من حالا استخراج کردم.
بله.
ببینید یه سری کتاب‌ها کتاب‌های فیلمنامه‌ن. مثلا یک فیلمی معروف میشه، یک فیلمی در واقع به عنوان فیلم کالت در حقیقت یا فیلم‌های مرجع در واقع میشه و اون فیلمنامه‌اش منتشر میشه و در بازار میاد. مثلا فیلمنامه هامون یکی از کتاب‌هایی هستش که خیلی متوجه مخاطبین قرار گرفته بود.
چه اونهایی که اصلا فیلم رو با دقت تماشا آره. کردن، چه اونهایی که دنبال کتابش بودن.
آره. و اتفاقا اونهایی که فیلم رو تماشا کردن بیشتر به سراغش رفتن به خاطر دیالوگ‌های جذابی که تو این در واقع کار هست، یا اینکه به عنوان یک فیلمنامه خوب، به خصوص اونا که از نگاه تخصصی نگاه میکنن، عملا با یک فیلمنامه خوب در حقیقت جو مواجه هستن که میتونه کمک کنه اگر بخواد کار فیلمنامه‌نویسی انجام بدن.
بله.
کتاب های سری دوم و گونه دوم کتاب های آموزش سینمایی هست. ما الان در بازار خیلی اوایل کتاب ها که خیلی شما کتاب های خوبیه در حوزه آموزش فیلمنامه نویسی، آموزش کارگردانی، بازیگری که البته بازیگری خیلی کمتر هست نسبت به اون دو مورد قبلی، یا آموزش نقد فیلم که باز هم کمه، اما در سالهای اخیر تعداد بیشتری ما کتاب در مورده که ما چگونه فیلم رو نقد کنیم و آموزشمون در واقع تهیه و تولید شده.
این علاقه مندان به نقد فیلم ظاهرم بیشتر شدن که تعداد اون کتابان بیشتر شده.
بله حتما همینطوره. و یک کتاب های خیلی حالا کلاسیک یا قدیمی و مرجع تو این زمینه کتاب نقد فیلم آقای مجید اسلامی هست که نشر نی در واقع منتشر کرده و یکی از بهترین کتاب ها تو این زمینه هست که اگر دوستانی علاقه مند به نقد فیلم بودن میتونن در واقع به این کتاب مراجعه کنن.
ممنون از مثال و مصداقتون.
بعد یه سری کتاب هایی که تئوری های سینمایی هستن که حالا یه سری مباحث زیبایی شناسی در حقیقت مربوط به فیلم رو در مورد اون مباحث رو صحبت میکنم. مثلا کتاب درک فیلم یا سینما چیست آندره بازن دو نمونه خیلی موفق از کتاب های در حقیقت تئوریه در حوزه سینما.
باز فکر میکنم این کتاب ها هم برای کسانی که به دنبال نقد فیلم هستن مناسبه، هم دقیقاً. دوستانی که دلشون میخواد با دقت بیشتری راجع به زوایای فیلم ها فکر بکنن و فیلم رو با آگاهی بیشتری ببینن.
دقیقاً. وقتی هست که یه نفری کارش نقد فیلمه یا میخواد منتقد سینما بشه به شکل حرفه‌ای در حقیقت به این کار بپردازه، اون این کتاب براش مفیده. حتی کسی که نمیخواد حالا بشه تخصصی تو این حوزه کار کنه، این کتاب ها کمک میکنه به ارتقاء درک سینمایی شون. قطعا از تماشای فیلم بعد از مطالعه این کتاب ها بیشتر لذت خواهند برد. این یه جوری میتونیم بگیم کتابای مثل کتابای کمک آموزشی که ما داریم تو بازه، مثلا کتابای درسی، اینها هم یه جوری در واقع کمک آموزشی هست که
درس بهتر ما رو به عمق میبرن.
دقیقاً. و یه سری کتاب حالا گونه چهارم کتابای تاریخ سینما هستن که حالا ما تاریخ سینما جهان رو داریم و تاریخ سینما ایران که اینها هم جزو کتابای مرجع که در حقیقت درک تاریخی در حقیقت خواننده رو از روندی که سینما در طول تاریخ داشته افزایش میدن. یه مورد دیگه‌ای که تو سالهای اخیر بازن ما داریم زیاد می‌بینیم مورد نگاری فیلم هست. مثلا یک فیلم خاصی برجسته میشه، مثلا فرض کن فیلم جدایی در سیمین به خاطر جوایزی که میگیره اسکار که میگیره، بعد حالا فیلم کتاب های مختلفی از زوایای مختلف در مورد این فیلم نوشته میشه. مثلا یکی از منظر جامعه شناسی بهش نگاه میکنه، که از منظر مثلا فیلم نامه‌ای بهش نگاه میکنه. این مورد نگاری ها باز یک مدل دیگر کتاب های سینمایی هست.
میتونه آقای صائمی خیلی از این کتاب های مورد نگاری حتی فیلم اسخای میکنم پایان نامه هایی باشه یا تحقیقات دانشگاهی باشه که در حوزه های مختلف راجبش انجام شده و حالا این پژوهش به شکل یک کتاب منتشر شده.
اصلا همین جور بوده. و نکته جالبی که حالا این نکته مهمی که چه خوب شد که اشاره کردیم به این نکته، در گونه ششمی که من حالا اشاره میکنم خیلی پایان نامه هایی بودن که تبدیل به کتاب شدن. گونه ششم کتاب های بین رشته ای سینما هست.
بله.
مثلا فلسفه فیلم، روانشناسی سینما، جامعه شناسی سینما، نشانه شناسی و این در واقع حوزه های بین رشته ای که خیلی خیلی مباحث جذابی داره و خوشبختانه یه جریانی هم راه افتاده و تو سالهای اخیر ما داریم میبینیم خیلی از دوستان به این سمت در واقع مطالعات بین رشته ای سینما اومد و چقدر کتاب های خوبی هم داره خوشبختانه تو این زمینه تولید میشه که یه بخشی از این کتاب ها اتفاقا کتاب همین پایان نامه های دانشجویی هست.
بله.
که تبدیل در واقع به کتاب شده.
پیوند سینما با زوایای مختلف زندگی مونه.
دقیقا. و کتاب و گونه حالا هفتم ترجمه های سینمایی هستن که باز حالا این ترجمه های سینمایی مشمول اون گونه های قبلی میشن. مثلا ممکنه یه ترجمه راجع به یک فیلم سینمایی خاصی باشه یا راجع به همین آموزش در واقع سینما باشه. مثلا فرض کنید یکی از نویسنده های بسیار خوبی که من توصیه میکنم دوستانی که به فیلم نامه نویسی علاقه دارن که یا تئوری های سینمایی علاقه دارن، کتاب هایی که ایشون در واقع یا ترجمه کرده یا تعریف کرده رو حتما مطالعه کنن، آقای محمد گذرآبادیه که در حقیقت کتابشون بیشتر توی انتشارات بنیادی سینمای فارابی منتشر شده. آره. یا ترجمه که آقای شاهپور شهبازی از دوستان منتقد ما دارن که مثلا یک از کتاباشون در مورد زیبایی شناسی سینماست، بسیار ترجمه‌های خوبیه، اونها هم کتاب‌های بسیار مفید در حوزه سینما هست.
بسیار عالی، مورد هشام بفهمم.
آخری هم آخری هم هست که بعضی از دوستان منتقد میان مجموعه نقدهای خودشون رو منتشر میکنن. مثلا فرض کن کتاب کوچه سام آقای گلمکانی مجموعه نقدهایی هستن که ایشون توی این 30 سال در مورد فیلم‌های مختلف ایرانی و خارجی نوشتن. یا اگر اشتباه نکنم دیالکتیک نقد در اونجا مجموعه از نقدهای آقای فراستی مثلا تو اون کتاب جمع‌آوری شده. اینها خیلی کمک میکنه، یعنی ما میتونیم اون فیلم‌هایی که دوست داریم رو و میبینیم، میتونیم بریم نقدش رو بخونیم تو این کتاب ها که بازم توش آموزش نقد هم به نوعی وجود داره. و نکته آخری که بخوام بگم، همه این کتاب ها و همه این مباحثی داریم مطرح میکنیم اینه که کمک میکنه به همین بحث اصلی ما، یعنی تفکر در سینما، اینکه ما در حقیقت به واسطه مطالعه این کتاب ها بتونیم سینمای اندیشمندتر و متفکرتری رو در حقیقت خلق کنیم و تولید کنیم
و مخاطبان آگاه تری باشیم برای همین سینما. خیلی ممنونم آقای سالی، مثل همیشه بسیار استفاده کردیم از صحبت های شما و من که به شخص همه رو یک به یک یادداشت کردم. اوقاتتون بخیر باشه و با شما خدافظی میکنیم.
متشکرم، منم با شما خدافظی میکنم، خدا نگهدار.
در هفته‌ای که گذشت پس از گمانه‌زنی‌های بسیار، بالاخره جزئیات برگزاری 39مین جشنواره فیلم فجر از زبان دبیر آن سید محمد مهدی طباطبایی نژاد بازگو شد. جشنواره‌ای که علی‌رغم نظرات مختلف موافقان و مخالفان قرار است به شیوه غیر حضوری برگزار شود و داوران تنها مخاطبان آن باشند.
انتخاب بهترین گزینه برای جشنواره فجر انتخاب دشواری بود. از یک طرف اولویت ما در سینمای ایران و در سازمان سینمایی حفظ سلامت و عافیت همکارانمونه در حوزه سینما، از طرفی جشنواره فیلم فجر نقطه امیدی برای سینما ایرانه. ما به مردم میگیم تو خونه هاتون بمونید، خب برای اونها باید آثار فرهنگی تولید کنیم. این تولید رو هنرمند ما در عرصه سینما و تلویزیون انجام میده. دشواری های متعددی پیش روی تولید بود، حتی در عرصه فیلم های سینمایی خیلی از فیلم ها که آماده تولید بودند به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تعویق شد زمان تولیدشون، یا بعضی حتی متوقف شدند، بعضی با چالش های مالی مواجه شدند به دلیل توقف هایی که به واسطه حضور بازیگران یا بیماری پیش آمده در اثر ویروس کرونا اونها رو به تأخیر مینداخت. خب این شرایط همه دست به دست هم داد تا تصمیم نهایی برای جشنواره گرفته بشه. ما در مرحله اول جشنواره رو به دلیل رعایت اولویت سلامت همکارانمون و توامانی اون با ضرورت برگزاری جشنواره فقط برای داوران بخش‌های مختلف جشنواره برگزار خواهیم کرد. یعنی امروز اگر تصمیم به اجرای اختتامیه باشه، جشنواره هیچ نمایشی نخواهد داشت و فقط داوران جشنواره در بخش‌های مختلف فیلم‌ها رو خواهند دید و در مورد اون قضاوت خواهند کرد و سیمرغ‌ها به برگزیدگان اهدا خواهد شد. اگر در روزهای پیش رو وضعیت سلامت در کشور ما در شهر تهران رو به بهبودی بره، اولین گزینه ما این است که آثار کاندیدای هیئت داوران، یعنی کاندیداهایی رو که از جمع فیلم ها هیئت داوران برای آثار مختلف بر بخش های گوناگون انتخاب می کنند، اینها به عنوان فیلم هایی که برای مخاطبین اول در مرحله اول اهالی سینما و رسانه و اگر شرایط به یک وضعیت ایمن رسید، انشاءالله در سینماهای مردمی با رعایت پروتکل ها و ظرفیت های 40-50% برگزار خواهیم کرد.
یک جایزه بین المللی هم در طی روزهای گذشته نصیب یکی از فیلمسازان فیلم کوتاه ما شد. فیلم کوتاه حتی یک ساعت دیرتر به کارگردانی سید پرویز شجاعی جایزه بهترین و زیباترین اثر را از جشنواره آمریکایی هندی نیوجرسی دریافت کرد. توضیحات بیشتر در مورد این فیلم رو از زبان کارگردان اثر میشنویم.
ببینید، قصه حتی یک ساعت دیرتر قصه دختر بچه‌ایه که در شب تولدش متوجه میشه پدر و مادرش برای فردای اون روز قراره به جدایی دادگاه دارن. و این دختر بچه در نیمه های شب تصمیم مهمی میگیره. حرف زدن از بچه همیشه برای من جذاب بوده. این فیلمنامه حتی یک ساعت دیرتر نگفته نمونه برای من دو جایزه جشنواره‌ای داشته که من رو راغب کرد که فیلمش بکنم و امیدوارم که روزی برسه که این قصه که تبدیل به فیلم شد برای همه به نمایش در بیاد و همه از دیدنش لذت ببرن و همچنین عبرت بگیرن. این فیلم نزدیک به یک سال گذشته ساخته شد.
در مورد جایزه‌ای که دریافت کردین و جشنواره‌ای که فیلم شما در اون شرکت داده شد هم صحبت بکنید برامون.
جشنواره نیوجرسی ایندیان اینترنشنال فیلم فستیوال یک جشنواره مشترک آمریکایی هندی هست که نامزدهای خودش رو در بخش پایانی اعلام کرد و فیلم من برنده بخش فیلم‌های کوتاه شد و لقب زیباترین و بهترین فیلم رو گرفت. طبیعتاً هر جایزه برای فیلمساز معتبر هست و تا پایان عمرش برای اون هم اعتبار داره و هم امید بخشی.
فیلم های کوتاه خدا رو شکر خیلی موفقیت های جهانی دارن، اما بعد وقتی که نوبت به نمایششون میرسه خیلی با خبر نمیشیم که حالا این فیلم ها کجا به شیوه عمومی تر به نمایش در میان. حالا فیلم شما قرار هست که نمایش عمومی داشته باشه یا خیر؟
ببینید، چندین سرنوشت در انتظار فیلم های کوتاه هست. این که شما فیلمتون در جشنواره دی به نمایش در بیاد و این که فیلم رو اگر مشتاق باشید و پیگیر باشید ببینید، میتونید در سایت های اینترنتی که خود اسپانسر و یا فیلمساز بارگذاری میکنه با پرداخت پولی شانس تماشای اون رو داشته باشید و در نهایت ممکنه سرنوشت شومی داشته باشید و فیلم در خانه آرشیو بشه و خاک بخوره. امیدوارم که فیلم کوتاه حتی یک ساعت دیرتر که به تهیه شبکه 3 صورت گرفته به نمایش در بیاد و شنوندگان عزیز از تماشای اون لذت ببرن.
برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران. مجله سینمای حسن قریشی 1900 رو فراموش نکنید. شماره پیامک ما در اختیار شماست برای که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. سلام میکنم به جناب آقای مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد سینما، و قراره که در حوزه اخلاق در سینما با ایشون صحبت همون رو ادامه بدیم. آقای محمودی سلام بر شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم فقیهی، من هم خدمت شما و خدمت شنوندگان و مخاطبان برنامه حوزه نقره عرض سلام و ادب می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای محمودی، اخلاق در سینما و این هفته قراری که از کدام حوزه بهش نگاه بکنیم؟
بله، خب متاسفانه در چند روز گذشته اتفاقاتی افتاد در شاید فضای مجازی، در یکی از برنامه‌هایی که به ظاهر تفریحی است و از شبکه نمایش خانگی پخش شد، که متاسفانه اونجا کلام‌های رد و بدل شد از طرف چند تن از بازیگران شاغل در سینما که من بی‌مناسبت ندیدم امروز این بخش رو متصل کنیم به مباحثی که ما داشتیم که چرا واقعا اخلاقیات باعث میشه که به نوعی ما دچار مشکلاتی بشیم. آیا توجه به اخلاقیات یا بی‌توجهی به اخلاقیات که سبب میشه یک چهره مطرح سینمایی و تلویزیونی کلامی رو به زبان بیاره که این کلام باعث در واقع وهن یک قومیت بشه، توهین بشه به شخصیت زن، مقام زن، و میخوام از این منظر امروز نگاه کنم به این مسئله.
به شرایط هم فکر میکنم بستگی داره.
دقیقاً.
اینکه اصلا در چه زمانی کجا دارین چه صحبتی میکنین؟
خانم فقیهی، من میخوام اتفاقاً یک نگاه تاریخی بکنم.
حتما.
نگاهی به واژه اخلاق در فرهنگ‌های گوناگون به ما این دریافت رو میده که این واژه دارای معانی اعتباریه و به تبع هنجارهای رایج در جوامع مختلف شکل میگیره.
بله.
در فرهنگ یونان باستان اخلاق یا اتوس یک خصلت اعتباری داشت که فرد فرهیخته ملزم به رعایتش بود تا بیشتر مورد مدح دیگران واقع بشه. رعایت زیبایی های سوری که به یونانی ها استتوس ها می گفتن، دونستن هنرهایی مثل شعر و موسیقی برای خانوم ها و ریاضیات و فلسفه و هندسه برای آقایون ارج و قربی برای دارنده اون به همراه داشت که او رو از مردمان عامی دیگه متمایز میکرد.
یعنی یک ارزش خاص محسوب میشده،
ارزش خاص بود. خب در اون فرهنگ البته اخلاق ارتباطی با آموزه های دینی نداشت. حالا تو فرهنگ های دیگه ما نگاه میکنیم این آموزه ها وجود داره، مثلا در فرهنگ مسیحیت که ما نگاه میکنیم اخلاق یک تعریف دیگه‌ای پیدا میکنه که درست برخلاف دیدگاه یونانیه که نگاهش به زیبایی بیرونیه، در فرهنگ مسیحیت گرایش به سوی فضایل معنوی انسانه و سالگرایی و تهذیب روح جای تفاخر و تظاهر سوری رو میگیره. و حالا فرهنگ اسلام که در واقع اخلاق اسلامی که مبتنی بر احکام قرآن، سیره پیامبر و اولیاست، به این معنی که الگوهای مشخصی رو به عنوان آموزه‌های رفتاری به مسلمین ارائه میده که راهگشای اونها در روابط اجتماعی
و یه تعادلی هم بین درون و بیرون ایجاد میکنه
وجود داره. وقتی من میگم الگو میده، وقتی که میگم روابط اجتماعی، وقتی که از کلمه مسلمان نام میبرم، به این فکر میکنم که بنده نوعی یا شما یا هر کس دیگه وقتی یک جایگاهی داریم در حوزه کاری خودمون، حالا ما بحثمون تخصصی سینماست پس مشخصا کارگردان، بازیگر، تدوینگر، نمیدونم گریموره و هر چیزی، چهره یه که میشناسنش، چهره یه که مردم اسمش رو میبینن یا اسمش رو میشنون یادشون میاد، چهرهش رو میبینن یادشون میاد، خیلی ها همزادپنداری میکنن، خیلی از مردم شب و روز آرزوشون این هست که به جایگاهی که اون شخص داره برسن. خب اینجا من فکر میکنم که به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک چهره مطرح، لازم هست که ما اخلاقیات رو بیش از پیش در درون خودمون تقویت بکنیم و متاسفانه رفتارهایی رو که ما میبینیم مشخصا در فضاهای مجازی از سوی بسیاری از چهره هایی که عمدتا حالا بازیگر هستن و متاسفانه حالا توی روزها و هفته‌های گذشته حتما میدونن عزیزانی که پیگیری میکنن رخدادهای سینما رو، نام پراکنی هایی بین یک منتقد و یک کارگردان شد که دیگه اصلا حریم اخلاق جا به جا شد و حریم‌های اخلاق جا به جا شد. و من خانم فقیه به این نکته فکر میکردم که شاید یکی از مسائلی که ما داریم، یکی از حفره‌هایی که در سینمای ما، در رفتارهای اجتماعی شخصیت‌های سینمایی ما وجود داره، حالا من هی نمیخوام از اون اصطلاح سلبریتی استفاده بکنم، اینه که واقعا ما با مقوله‌های اخلاقی فاصله گرفتیم. یعنی لازم هست که هنرمند ما مطالعه بکنه، لازم هست هنرمند ما به یک باور درونی برسه، لازم هست هنرمند ما یک بار دیگه بیاد کردار، گفتار و رفتار خودش رو با آموزه هایی که در دین ما مشخص کرده، با رفتاری که پیامبر ما بروز میداده، اولیای ما بروز میدادن، امامان ما بروز میدادن از خودشون، بیاد و اندازه گیری کنه و ببینه انحراف از مسیرش چقدره.
بله.
که منتج به این مسئله نشه که در یک برنامه مثلا به ظاهر مفرکه، حالا راجع به اون برنامه خیلی خیلی نقد وارده چون کپی هست از یک کار غربی.
بله.
چرا باید اون حرف رو بزنه؟ چرا باید مقام زن رو زیر سوال ببره؟ چرا باید موجب وهن یک قومیتی بشه یا یک کارگردان سینمایی که جایگاه خودش رو داره، چرا باید چنان با اون ادبیات نام پراکنی بکنه نسبت به یک منتقدی که حالا اتفاقا اون منتقد متخصص هم بوده در حوزه پزشکی؟
عجب. امیدوارم که بگردن یه مطالعه دوباره داشته باشن، باور درونی و ارزیابی رفتار خودشون رو تقویت بکنن و انجامش بدن به عنوان یک چهره. آقای محمودی، این سرفصل رو این هفته از شما شنیدیم، امیدوارم که بتونیم برنامه‌های آینده با جزئیات بیشتر راجبش صحبت بکنیم و البته دربارش فکر بکنیم. ممنونم از شما و همراهیتون، خداحافظ. دقایق پایانی برنامه این هفته ی حوض نقره است. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم و همراه با آقای صابری یک جمع‌بندی از گفتگوهای این برنامه داشته باشیم.
نکته‌ای که به نظرم میاد حالا در مورد سینمای مستند، حالا به بهانه جشنواره سینما حقیقتی از بیشتر امروز در موردش صحبت کردیم، یادمون باشه که در سالی داریم صحبت میکنیم که کرونا سینما رو به حالت تعلیق در آورد، به حالت کما برد جریان سینمای داستانی ما را، و باز هم فراموش نکنیم که همین اتفاق و همین پدیده باعث یک پویایی و یک جریان خیلی جدی در سینمای مستند ما شد. یعنی مواجهه با بلای کرونا طیفی از مستندسازان رو به میدون فراخوند. اتفاق خیلی مبارکی بود که مستندسازان جزء صنوفی بودن که خیلی خیلی سریع وارد میدون شدن. روایتگرانی هستن که حتما باید قدرشون رو بدونیم.
خیلی‌هاشون خودشون درگیر
در معرض این خطر خودشون رو قرار دادن، که حالا یادی هم بکنیم از استاد عالمی که در برنامه یادشون کردیم و جزء بزرگان مستند ما بودن که هرچند با موضوعی غیر از کرونا مشغول کار بودند، اما به جهت ابتلا به کرونا ما این بزرگوار رو از دست داد سینما ایران. میخوام بگم که در این مقطع حالا ویترین سینما حقیقت به ما میخواد کمک بکنه که در بخش خاصی به اسم کرونا روایت بخشی از حاصل کار این جریان مستندسازی رو هم به تماشا بشینیم. در کنار فراخوان عامی که از ابتدای برنامه دادم در مورد اینکه علاقمندان سینمای مستند فرصت رو غنیمت بشمارند و جشنواره 14 رو از دست ندن، به طور خاص دعوت میکنم که فیلم های بخش کرونا روایت رو هم مورد عنایت قرار بدن و توجه داشته باشن، و به نظرم میاد که پیشبینیم این اتفاقای خیلی خوبی در لابلای آثار و روایت های مستندسازان از تجربه مواجهه با بیماری کرونا این امسال میتونه توی سینما حقیقت رونمایی بشه.
این فرصت خیلی موقع ها این همزاد پنداری رو میتونیم حداقل با این مستندها داشته باشیم، خیلی عمیق‌تر، خیلی جدی‌تر.
اصلا میتونه زاویه نگاه های جدیدی به ما بده.
آگاهی نوعی رو برای ما در بر داشته باشه که حتما همین اتفاق هم خواهد افتاد. خیلی ممنونم از شما آقای صابری برای همراهیتون و صحبتتون در برنامه این هفته حوض نقره، و با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم از همه شما دوستان و شنونده که این هفته هم با برنامه خودتون حوض نقره همراه بودید. اوقات بخیر، خدا نگهدار.
نامت بلند آوین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
30% از افرادی که به کرونا مبتلا می شوند هیچ علامتی ندارند، اما می توانند افراد زیادی را مبتلا کنند.
یه
خبر طلایی، جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک بطری طلا.